ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. موارد ابتلا به کووید 19 در ایران در 24 ساعت گذشته به شدت افزایش یافت. سازمان هواشناسی ایران از ورود موج جدیدی از گرما خبر داد. نماینده روسیه در مذاکرات اتمی میگوید وضعیت عدم اعتماد کنونی به نفع هیچ یک از طرف‌های برجام نیست. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته ابتلای بیش از 23 هزار نفر دیگر به بیماری کووید 19 تایید شده است. بنابر تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت که با رقم واقعی فاصله دارد، در 24 ساعت گذشته 136 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا موجب شده است که بسیاری از مناطق ایران بار دیگر در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند و در برخی مناطق محدودیت‌هایی اعمال شده است. در حالی که کارزار واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران امروز از ورود محموله ای حاوی 1 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. نوع این واکسن اعلام نشده است. سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه هشدار داد که موجی جدید از گرما در راه ایران است و در برخی از استانها مانند استان خوزستان، ایلام و کرمان بین روزهای پنجشنبه و شنبه دمای هوا به 50 درجه میرسد. سازمان هواشناسی در مورد مخاطرات این افزایش ناگهانی دما از جمله گرمازدگی، افزایش مصرف انرژی و احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها هشدار داد. این سازمان همچنین توصیه کرده است که مصرف آب و برق به شکل بهینه مدیریت شود، مردم از تردد غیر ضروری در ساعات گرم روز بپرهیزند و آبیاری مزارع شبها و اوایل صبح انجام شود. کمبود برق و کمبود آب زندگی روزمره مردم را با مشکل روبرو کرده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید عدم اطمینانی که منجر به توقف مذاکرات شده به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اولیانوف با بیان این مطلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تهران برای آماده شدن نیاز به زمان دارد، در توییتر خود نوشت هر چه زودتر این مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. شامگاه چهارشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود انتظار دارد در زمان مناسب دور هفتم مذاکرات احیای برجام آغاز شود. مسائلی همچون درخواست تهران برای التزام آمریکا به عدم خروج از برجام و تمایل آمریکا به گنجاندن مسائل غیر هسته‌ای در ادامه مذاکرات برجام از موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات وین است. و محمد نوریزاد زندانی سیاسی پس از حدود 2 سال با قرار کفالت 8 میلیارد ریالی به مرخصی آمد. محمد حسین آقاسی وکیل آقای نوریزاد با اعلام این خبر در توییتر نوشته است که مقام قضایی کفالت یک نفر را کافی ندانسته و این وکیل دادگستری و برادر محمد نوریزاد هر دو کفالت را بر عهده گرفتند. محمد حسین آقاسی می نویسد از روز شنبه درمان و معالجات محمد نوریزاد که مدتها در اعتصاب قضا بود آغاز خواهد شد. محمد نوریزاد که 68 سال دارد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد 98 در بیانیه ای خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده بود. و خانواده منوچهر بختیاری می گویند با گذشت 70 روز از بازداشت او هنوز هیچ خبری از او ندارند. از بازداشتش 70 روز می گذرد. مردی که داغدار فرزند است، داغدار و سوگوار فرزند 27 سالهش که در اعتراضهای آبان 98 با شلیک گلوله مأمورین حکومتی کشته شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از 9 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می برد، در مکانی نامعلوم. این نخستین بار نیست که او بازداشت می شود. از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت و زندانی شده، اما این بار خانواده هیچ خبری از او ندارند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی گفته که فرزندش از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
پویا بختیاری کشته. من منوچهر الان 70 روز به مأمورهای آقای خامنه‌ای بردن. من از منوچهر خبر ندارم. باید منوچهر گفتم یه زنگ به من بزنه. اگر زنگ نزنه به من دادگاه رو خراب میکنم، من دنیا رو خراب میکنم. روز شمه تمام ایران میریزم جلو دادگاه انقلاب. من پسرم اگر زنگ بزنه بعد پسر منی گشته. من پسرم از شما میخوام، زنده میخوام، من منوچهر زنده میخوام.
سبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، هم با انتشار ویدئوی مادرش در توییتر نوشته که 70 روز بیخبری از برادرش پایان سکوت خانواده بختیاری است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 است و از مخالفان حکومت ایران. مسئولین امنیتی و قضایی تاکنون درباره علت بازداشت و وضعیت او اطلاع رسانی نکردند و خانواده بختیاری در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. 70 روز نگرانی و بیخبری از وضعیت او که به علتی نامعلوم در مکانی نامشخص زندانی است. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید مأمورین امنیتی در زمان بازداشت منوچهر بختیاری را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متاسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردند به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودند و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. حتی وقتی همسایه ها اومدند و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر از همسایه ها هم کتک خوردن و علتش هم فکر میکنن یکی به دلیل خود شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخوانی میکنن. خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و به هر حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی میکنن.
منوچهر بختیاری نخستین بار دیماه 98 در پی فراخوانی برای حضور در مراسم 40 فرزندش پویا بختیاری بازداشت شد. مأمورین امنیتی نه فقط پدر پویا، بلکه تاکنون بارها سایر اعضای خانواده بختیاری از جمله مادر و عموهای پویا را هم بازداشت کردند و تحت فشار گذاشتند. خانواده‌ای که دادخواه خون ریخته شده پویای 27 ساله اند و منتقد جمهوری اسلامی. و در اینجا نوبت میرسه که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو.
دو نفر بودن تو دنیا که در مقابل این حکومت آخوندی خیلی سفت و محکم وایسادن. یکی آقای ترامپ بود، یکی آقای نتانیاهو که متاسفانه رفتن. ولی به خامنه ای میگم مطمئن باش که حکومتت هرچه زودتر نابود خواهد شد. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
در اثر دود کردن شیره و تریاک و یا زیادروی در کشیدن قلیان و دخانیات، صدای افراد نوعی پارگی و درگی پیدا میکنه که یه مقداری موقعی که انسان میشنوه خوشایند نیست. متاسفانه ما در جمهوری اسلامی این صدا رو وقت و بی وقت، صبح، شب، هر زمان که رسانه ها به صورت تلویزیون، رادیو و غیره گوش میکنه آدم میبینه که این صدا رو ناچار گوش بده و واقعا حالت عذاب‌آوری شده. این آدم ها باید بفهمن خودشون که این صدای شوم و این صدای جغد مانند آزاردهنده است. مردم دوست ندارن چهره های کهنه رو که محبوب هم نیستن هر روز جلو خودشون ببینن و این صداهای ناهنجار رو بشنون. یه مقداری به خود بیان، کمتر حرف بزنن، زبون درازی نکنن، اعصاب مردم رو خرد نکنن.
یه پیشنهاد داشتم برای مداحان و روحانیون محترم که دارن مطالعه میکنن برای نوحه ها و روزه هایی که برای ماه محرم میخوان بخونن، و اینه که یک آپگرید و آپدیتی به این شماره هایی که اعلام کردن بدن، مثلا 72 تن رو بکنن 72 هزار تن یا 720 هزار تن، چون با توجه به این تعدادی که خود جمهوری اسلامی میکشه دیگه 72 تن پول خوردم حساب نمیشه. شما در یک قلم فقط یک هواپیما سه برابر یه آدمو با یه موشک کشتید، تو یک تظاهرات 5000 نفر رو کشتید. حالا دیگه من فکر نمیکنم کسی بتونه گریهش بگیره برای 72 نفر، اونم خارجی، معلوم نیست برای چی داشتن میجنگیدن. اگر بحث زن و بچه و کودکه که تو این هواپیما دیدیم که چه خانواده هایی، چه بچه های نازنینی و چه افراد دانشمندی از بین رفتن و تو این 40 ساله بیش از 2-3 میلیون نفر تو این جنگ و تصادفات جاده‌ای و زندان ها از بین رفتن و کشته شدن. خلاصه اون زمانی که ملت برای 72 تن تو سر خودشون میزدن و گریه میکردن زمان شاه بود. یه فکری بکنید، یه تعدادی اضافه کنید، یه جایی اختراع کنید، یه خود خلاق باشید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از قرعه کشی رقابت‌های المپیک توکیو که بر اساس رنکینگ فدراسیون جهانی رشته تکواندو انجام شده، در اولین قدم دو تکواندوکار زن ایرانی با دو پرچم متفاوت روبروی هم قرار می‌گیرند. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان. گزارشی رو در همین باره بشنویم از همکارم نسرین افشار.
در بازی‌های المپیک تابستانی 2021 توکیو، ورزشکاران ایرانی نه تنها با پرچم ایران، بلکه زیر پرچم‌های دیگر نیز حضور خواهند یافت. ناهید کیانی از ایران و کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان، دو تکواندوکار ایرانی هستند که پس از قرعه‌کشی رقابت‌های المپیک زیر دو پرچم متفاوت در توکیو روبروی هم قرار می‌گیرند. این رویارویی نخستین مبارزه دو ورزشکار ایرانی با دو پرچم متفاوت در مسابقات المپیک نیست. پیش از این در مسابقات تکواندوی المپیک 2016 ریو، میلاد بیگی با مربیگری رضا مهماندوست از تیم آذربایجان به مصاف مهدی خدابخشی رفت و موفق شد با نتیجه 17-5 رقیب ایرانیش که یکی از جدیترین شانس‌های ایران برای کسب مدال بود را از رقابت‌های المپیک حذف کند. اما دیگر ورزشکار المپیکی ایرانی در مسابقات المپیک 2021 توکیو کیمیا علیزاده است. او نخستین و تاکنون تنها زن مدال‌آور ایران در رقابت‌های المپیک است که سال 1398 به کشور آلمان پناهنده شد. دولت فدرال آلمان یک سال بعد درخواست پناهندگی کیمیا علیزاده را پذیرفت، اما این اقامت برای حضور علیزاده زیر پرچم کشور آلمان در رقابت‌های المپیک کفایت نکرد، چرا که مراحل قانونی اعطای تابعیت آلمان به بیش از 6 سال زمان نیاز دارد و به همین دلیل است که او نمیتواند زیر پرچم آلمان در این المپیک حضور داشته باشد. اما با موافقت کمیته بین المللی المپیک، علیزاده زیر پرچم سفید IOC به عنوان ورزشکار پناهنده به المپیک توکیو می رود. این بار کاروان ورزشی پناهندگان در بازی های المپیک تابستانی 2021 توکیو با 29 ورزشکار در 12 رشته ورزشی توجه محافل ورزشی و سیاسی جهان را به خود جلب می کند. این تیم در مراسم افتتاحیه المپیک توکیو پس از کاروان ورزشی یونان به عنوان تیم دوم خودنمایی خواهد کرد. در این تیم 5 ورزشکار پناهجوی ایرانی نیز حضور دارد. غیر از کیمیا علیزاده، دینا پوریونس لنگرودی در تکواندو پناهنده در هلند، سعید فضل اولا در رشته قایقرانی پناهنده در آلمان، هامون درفشی پور در کاراته و جواد محجوب در رشته جودو، هر دو پناهنده در کانادا، ورزشکاران ایرانی تبار این تیم هستند. ممنوعیت رشته‌های ورزشی در سال‌های نخست بعد از انقلاب، همچنین محدودیت‌های سیاسی کمبود و حتی نبود امکانات و آزادی‌های ابتدایی در فضای ورزشی، تنگناهای مالی، عدم برنامه ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون‌ها، تبعیض جنسیتی برای زنان ورزشکار، جو امنیتی و محدودیت‌های بیشمار در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مانند ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی از عوامل اصلی فرار ورزشکاران ایرانی هستند. در طول چند سال اخیر نیز موج فرار ورزشکاران از ایران علی‌رغم افزایش موفقیت‌های ورزش ملی ایران در عرصه‌های جهانی همچنان ادامه دارد.
با پایان گزارش همکارم نسرین افشار به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اما اگه به اینترنت دسترسی دارید، حتماً به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید و مطلع بشید. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم که در ادامه باز هم شنونده برنامه ایستگاه فردا باشید.